اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک مقام ارشد اداره مهاجرت ملل متحد گفت کشورهای اروپایی نباید به خاطر حملات اخیر چند افغان دیگر مهاجرین افغان را به کشور ناامنشان اخراج کنند. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین که تازه از افغانستان برگشته است، گفت که فشارهای زیادی برای فرستادن دوباره افغانهای پناهجو به کشورشان وجود دارد. او گفت مشوره ما این است که این روند را باید محتاطانه انجام داد، زیرا وضعیت افغانستان از نظر امنیتی رو به وخامت است. او گفت اگر فردی که تقاضای پناهندگی داده است جرمی را مرتکب می شود، تنها آن شخص باید بهای آن را پرداخت کند، نه اینکه تمام جامعه مربوط به آن فرد به خاطر جرم او ملامت گردد. گراندی در حال این سخنان را بیان کرد که پلیس آلمان روز یکشنبه دو افغان را به زن کشتن یک مرد 22 ساله آلمانی بازداشت کرد و شب یکشنبه یک مرد افغان با چاقو 7 نفر را در مرکز شهر پاریس مجروح ساخت که گفته می شود وضعیت 2 تن از آنان وخیم است. ایالات متحده موقف جدی تره در مقابل محکمه بین المللی جرایم اتخاذ کرده، گفت که اگر قضات و سارنوالان محکمه بین المللی جرایم در آگ و تحقیقاتشان در مورد اتهام جرایم جنگی امریکایی‌ها در افغانستان ادامه دهند، ایالات متحده ممکن قضات محکمه بین المللی جرایم را به وضع تعزیرات تهدید کند. قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با استفاده از هر وسیله لازم از شهروندان و متحدینش که به طور غیر منصفانه در محکمه بین المللی جرایم یا ICC مورد پیگرد قرار بگیرند حراست خواهد کرد. در 3 نوامبر سال 2017 سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم اعلام کرد که تحقیقات خود را در مورد اتهام جرایم جنگی که نیروهای امنیتی افغان، طالبان، شبکه حقانی و سربازان و مامورین استخبارات امریکا در افغانستان از اول ماه می سال 2003 مرتکب شده اند آغاز می کند. قصر سفید گفت در صورت آغاز تحقیقات رسمی ICC، حکومت امریکا توافقنامه های بیشتر و الزام آور دو جانبه را برای ممانعت از تسلیم دهی اتباع ایالات متحده توسط کشورهای دیگر و محکمه بین المللی جرایم امضا خواهد کرد. در این زمان قصر سفید میگوید تا جایی که قوانین ایالات متحده اجازه دهد، مانع ورود قضات ICC به امریکا شده، دارایی و ملکیت های آنان را در ایالات متحده تحت تعزیرات قرار داده و در سیستم قضایی امریکا آنان را محاکمه خواهند کرد. حملات حکومت سوریه بر ادلب خطرات بشری و امنیتی را برای ترکیه، اروپا و فراتر از آن به بار خواهد آورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با نوشتن این مطلب در روزنامه وال استریت ژورنال همچنان از جامعه جهانی تقاضا کرد که در مورد ادلب که آخرین پایگاه شورشیان ضد حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است اقدام کنند. آقای اردوغان هشدار داد که تمام جهان بهای حمله اسد بر ادلب را خواهند پرداخت. اردوغان هفته قبل با امتاهای روسی و ایرانی خود در نشست تهران دیدار کرده بود، گفت که روسیه و ایران مسئولیت دارند تا از وقوع یک فاجعه بشری در ادلب جلوگیری کنند. ادامه اخبار. یک شاهد عینی در نایجیریا میگوید در انفجار یک تانکر گاز در یک تانک تیل در ساعات مرکزی آن کشور 35 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر با سوختگی شدید مجروح شدند. این انفجار روز دوشنبه در لافیا مرکز ایالت نصراوا رخ داد. اکثر دلالان گاز در نایجیریا از ذخیره‌گاه‌های کوچک و تانکرها در شهرهای مختلف آن کشور معاملات خود را انجام می‌دهند و این گودام‌ها هیچ یک معیاری نبوده و به همین علت به کرات انفجارهای در این اماکن رخ می‌دهد. روسیه برای بزرگترین تمرینات نظامی در طول 40 سال از تاریخ آن کشور آمادگی می‌گیرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفت این تمرینات روز سه شنبه در جنوب سایبریا آغاز شده و طی 5 روز 300 هزار سرباز، 36 هزار وسیله نقلیه نظامی، 1000 طیاره و 80 کشتی در آن سهم خواهند داشت. اردوی روسیه میگوید این تمرینات فوق‌العاده بزرگ که واستوک 2018 نامیده می شود صرفاً جنبه دفاعی دارد. قرار است چین نیز برای اولین بار در تمرینات نظامی با روسیه اشتراک کند و 3200 سرباز چین در آن سهیم خواهند بود. این رزمایش در حال صورت می گیرد که تنش‌ها بین روسیه و کشورهای غربی افزایش یافته و غربی‌ها روسیه را متهم می کنند که در امور آنها و جنگ‌های جاری در اوکراین و سوریه مداخله می کند. وارک پیری وزیر انرژی ایالات متحده روز دوشنبه در واشنگتن با خالد الفلاح همتای سعودی خود دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کشورهای تولید کننده نفت خواسته است قبل از اعمال دوباره تعزیرات علیه صادرات نفت خام ایران میزان تولیدات خود را بلند ببرند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای انرژی آمریکا و عربستان سعودی روی بازار جهانی نفت، امکان همکاری هسته‌ای مدنی بین دو کشور و تلاش‌ها برای شراکت تکنولوژی برای ایجاد انرژی فسیلی پاک با هم مذاکره کردند. یک منبع دیپلماتیک گفت که ریک پیری روز پنجشنبه در سفر به مسکو مذاکرات مشابه را با الکساندر نوواک همتای روسی خود انجام خواهد داد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه دیده ایم. در نخستین گزارش این برنامه، مسئولین صحیح ولایت غزنی میگویند که آن ولایت تحت خطر تهدید ویروس وحشی پولیو قرار دارد، اما به گفته آنان تدابیر ویژه به خاطر جلوگیری آن بیماری روی دست گرفته شده است و بیش از 7 کمپاین واکسن پولیو در آن ولایت تطبیق می شود. مسئولین صحیح ولایت غزنی میگویند که پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از ابتلای کودکان زیر سن 5 سال به این بیماری تطبیق دو قطره واکسن پولیو از راه دهن می باشد. محجبین نگزاد از غزنی گزارش می دهد.
مسئولین صحیح ولایت غزنی می گویند که این ولایت هنوز هم تحت تهدید ویروس پولیو یا فلج اطفال قرار دارد. دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست ساعتامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هم مرز بودن چندین ولسوالی غزنی با ولایت همجوار که در آن ثبت واقعات مثبت پولیو موجود است تهدید به شمار می رود. به گفته وی آمادگی لازم به خاطر جلوگیری از ویروس پولیو را روی دست دارن.
ولایت ما تحت تهدید ویروس پولیو است، برای از اینکه در حوزه جنوب افغانستان در اوجه واقعات مثبت پولیو وجود دارند و مردم از او سو طرف غزنی رفت آمد بسیار زیاد دارند و یک تعداد ولسوالی های غزنی که ولسوالی های جنوب غرب و جنوب و غرب ولسوالی با ولایت زابل و از او طریق با ولایت قندار در تماس هستند، رفت آمد بسیار زیاد دارند، از او خاطر تحت تهدید واقع است ولایت غزنی.
با گفته دکتر نوری، تیم های ترانزیت واکسیناسیون را در ولسوالی هایی که با ولایات سرحد دارند موظف ساختند تا کودکان زیر 5 سال را واکسین نمایند. از سوی دیگر دکتر فضل احمد حنیف، مسئول محو پروگرام پولیوی سازمان صحی جهان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تا زمانی که واقعات مثبت پولیو در ولایت های همجوار غزنی وجود داشته باشد، این ولایت نیز تحت خطر ویروس پولیو قرار دارد.
ولایتی که واقعیت پولیو در آنجا مثبت هستن یا ویروسایی که در محیط اونا مثبت دیده شدن ربط آمد از اونا به ولایت غزنی هستن و در ضمن کوچه‌ای که زمستان به ولایت گرمسل میرن در ولایت میرن که اونجا واقعیت پولیو مثبت هستن، باید دائم اهتمامات گرفته شود تا جلوگیری از اونا صورت بگیرد.
در این حال شماری از شهروندان غزنی می گویند والدین مسئولیت دارند تا اطفالشان را در مقابل پولیو واکسین کنند تا در آینده اشخاص سالم به جامعه تقدیم نمایند. مرضیه نوری در مورد چنین می گوید.
هر خانم مسئول است تا طفلای خود را واکسین نماید و تا از فلج دائمی نجات پیدا کنه و این مرض پولیو که است یک مرض خطرناک و کشنده می باشد که باعث فلج اطفالتان می شه.
این در حال است که ثبت واقعه تازه پولیو در ولسوالی چهارچینوی ولایت اروزگان نشان داد که هنوز هم کودکان افغانستان را ویروس وحشی پولیو تهدید می کند. ماجبی نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت کنر می گوید که بر اساس سروی آن اداره بیش از 150 کودک در مرکز آن ولایت به کارهای شاقه مشغولند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
فقر و ناداری در اسدآباد مرکز ولایت کنر همانند سایر ولایت افغانستان کودکان را واداشته است تا برای پیدا کردن لقمه نان به کارهای شاقه بپردازند. کودکان در این شهر با کراچی های دستی باربری می کنند و یا هم در دکان های بزرگ کارگرند. این کودکان تنها ناوران خانواده هایشانند و فقر آنان را واداشته است با جای تعلیم کار کنند. آن هم کارهای شاقه و بالاتر از توان جسمیشان. عظیم یکی از این کودکان است. عظیم تنها نمونه ای از این کودکان است که حتی به حق ابتدایی یا آموزش و تفریح دسترسی ندارد.
شیگل حسینین که هم کارونو کم نور سوگ نلارم.
باشنده ولسوالی شیگل هستم. در فامیل کسی برای کار کردن ندارم. که کار نکنم چی کنم؟ مجبور هستم.
ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین کنر میگوید که در شهر اسدآباد مرکز این ولایت ده ها کودک کمتر از 14 سال وجود دارند که کارهای شاقه را انجام میدهند. عطا اولا نوری رئیس این اداره میگوید.
همون چی که ما سر میکری و اسدآباد کی
سروی را که ما انجام دادیم در شهر اسدآباد 152 کودک مصروف انجام کارهای شاقه بودند. ما برای 150 تن دیگر که عمرشان بالاتر از 14 سال می باشد در بخش حرفه زمینه سازی کردیم. در این ولایت فقر و گرسنگی وجود دارد و همچنان مساحت شهر اسدآباد کوچک است و به همین دلیل کودکان شاقه کار نیست نسبت به سایر شهرها کمتر است.
با گفته آقای نوری از برنامه حرفوی نوجوانان 4 ماه می گذرد و بخشی از آنان را دختران تشکیل می دهند. رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین کنر می گوید که می کوشند تا اکثر کودکان شاقه کار را در مکاتب اسدآباد شامل کنند. دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان نیز از وضعیت کودکان شاقه کار در ولایت کنر ابراز نگرانی دارد. محمد حسین بیوس مسئول بخش کودکان در این کمیسیون در مورد برادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما در سیستم یا در جلسه سیپان ما تصمیم گرفتیم که برای از یک دونر پیدا شود کدام نفری که از اوج یک ذره چی باشه سرمایه دار باشد باید هم ابرای از همکاری کنه. چرا که ما اوج سه تا روزنتون داریم و بعضی یک دو تا از طرف دولت و یک از طرف دونر ندوا نمور چیز میکنه سپورت میکنه. کوشش میکنیم که برایشان یک چیز برابر شود.
کودکان بر علاوه کار در دکانها و باربری برای دکانداران از روستاهای دوردست آب یا شامیدنی حمل می کنند و هر بشکه یاب را در بدل 10 تا 20 روپیه پاکستانی می فروشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، تا کنون نتیجه تنگاتنگ انتخابات پارلمانی سویدن نشان می دهد که مذاکرات میان احزاب بر سر تشکیل دولت پیچیده و طولانی خواهد بود و یکی از مسائل عمده مورد بحث سیاست های ضد مهاجرت و چگونگی خروج سویدن از اتحادیه اروپا است. نسرین محمود عزیزی با ولی آریان، خبرنگار تلویزیون تلو در سویدن، مصاحبه در مورد انتظارات مهاجران از این انتخابات انجام داده که اینک به توجه رسانیده می شود.
آقای آریان، جریانات فعلی انتخابات پارلمانی در سویدن در کدام سمت روان است، بخصوص در بخش بحران مهاجرت که به یک حربی سیاسی در بین احزاب مبدل شده؟
بحث مهاجرین یکی از مسائل بسیار جدی و سرنوشت ساز در انتخابات بر احزاب بود، با ویژه بر احزاب راست میانه و یا هم حزب دموکرات های سویدن که سیاست های ضد مهاجرتی داشتند. و اما جنجال برانگیز و بحث برانگیز هم بر حزب های چپ میانه بوده، با ویژه بر سوسیال دموکرات ها که هنوز حاکم حکومت در سویدن هستند. این مسائل خیلی جدی بود در انتخابات که ظاهرا ای بحث تا اندازه میزان محبوبیت حزب سوسیال دموکرات ها و ائتلاف میانه چپ را پایین آورد و با پیروز شدن حزب احزاب یا ائتلاف راست میانه و بالا رفتن میزان محبوبیت حزب دموکرات های سویدن.
ببخشید که گپ شما را قطع می کنم. با این جریاناتی که به پیش می رود در پارلمان سویدن، اثرات برنامه های احزاب بر مهاجرین به خصوص افغان ها چگونه است و چه عکس العمل نشان می دهند؟
خواست مهاجران افغان جز پذیرفته شدن خودشان در کشورهای اروپایی با ویژه سویدن چیز دیگری نیست، به دلیل از اینکه وضعیت در افغانستان نسبت به سالهای گذشته خیلی وخیم شده. حتی ناامنی ها، جنگ و نزدیک های پایتخت رسیده، خشونت ها، ناامنی ها، حملات هراس افغانانه در کابل نسبت به هر زمان دیگری افزایش یافته. باورشان ای است که هیچ گوشه افغانستان در حال حاضر و دهی اواخر مسئول نیست، امنیت برقرار نیست. خروج اینا، نپذیرفته شدن پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی با ویژه در سویدن، میتونه خطر آفرین بر زندگی مهاجران در صورت اخراجشان از سویدن در افغانستان باشد. ناامنی ها و جنگ سبب شده که مهاجران افغان، پناهجویان افغانستان، شهروندان افغانستان، پناهنده کشورهای اروپایی و به ویژه سویدن شوند. مشکل اساسی نبود امنیت، گسترش فعالیت های هراس افغانانه و جنگ ها بودند.
بله، و آله با پیش گرفتن یکی از احزاب، سایر احزاب چی عکس العمل نشان میتن؟
آغاز پیکارهای انتخاباتی حزب دموکرات ها، سیاست ها در برابر پناهجویا روشن‌تر بوده، یعنی سیاست سخت‌تری در برابر پناهنده ها یا پناهجویا داشته و طبعا مشکلات به بار خواهد آمد. این مسئله شاید چون می‌دانیم که انتخابات سویدن نتیجهش خیلی نزدیک میان ائتلاف های راست میانه و چپ میانه است که احتمالاً پس از گفتگوهای یک حکومت ائتلافی میان از احزاب ساخته شود. در این صورت موضوع پناهنده ها و مهاجران به بحث گرفته خواهد شد تا چگونگی این مشکل بررسی شود که نتیجه چی خواهد بود. اما حالا زود خواهد بود که در این مورد بحث شود که چه تصمیمی خواهند گرفت.
و تحلیلگرا چی پیش بینی میکنند که در نتایج انتخابات پارلمانی امسال سویدن چه تأثیری بر روابط آمریکا و سویدن و ناتو داشته باشد؟
سویدن عضویت ناتو را نداره، فقط همکار ناتو است و پیشترم حرفای در پیکارهای انتخاباتی حزب دموکرات سویدن مطرح شده بود که چگونگی خروج سویدن از اتحادیه اروپا هم به بررسی خواهد گرفت و به یک پرسش مطرح خواهد کرد و نظرسنجی خواهند کرد که این کار میشه نمیشه. این زمانگیر خواهد بود و ساده هم نیست، چون نسبت به 2014 در انتخابات 2018 میلادی حزب دموکرات ها تقریبا 5% محبوبیتش بلند آمده و کرسی های بیشتری در پارلمان کسب کرده و محبوبیت ائتلاف چپ میانه یا حزب حاکم در سویدن هم پایین آمدن. بنابراین هنوز زود است که چیگونه خواهد بود و تازه بحث‌های در درون سویدن هم میان کارشناسان و احزاب در مورد چیگونگی ساختار و نتایج انتخابات مطرح است.
تشکر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. دانشمندان استرالیایی یک باکتریایی را کشف کردند که در برابر تمام انتیبیوتیک های شناخته شده مقاوم می باشد. به گفته این دانشمندان، این نوع باکتریا از سالها بدین سو در شفاخانه های سراسر دنیا در حال شیوع است. فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا از سیدنی، در این مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنوید.
استافیلوکوکاس اپیدرمیدس یک نوع از باکتریایی است که معمولاً در سطح جلد انسان یافت می شود. دانشمندان در استرالیا اخیراً چندین نوع از این باکتریا را کشف کردند که ساختار خود را به مرور زمان در شفاخانه ها تغییر داده و در برابر تمام دواهای انتیبیوتیک شناخته شده مقاومت حاصل کرده که در نتیجه سبب ایجاد امراض و انتانات غیر قابل تداوی شده است. دانشمندان استرالیایی نمونه های از این باکتریای مقاوم در برابر انتیبیوتیک ها را از 78 مرکز صحی از 10 کشور جهان تحلیل و تجزیه کردند. یافته های این تحقیق نشان داد که این باکتریای مقاوم بیشتر در کشورهای اروپایی دیده می شود. بن هودن، استاد در انستیتوت پیتر دوهتری برای انتانات و معافیت در شهر ملبورن استرالیا است.
In Australia, the strains that we've been able to detect so far are still susceptible to some really last line antibiotics which are quite expensive and can be a bit toxic.
انواع باکتریا را که ما در استرالیا شناسایی کردیم تا اکنون در برابر برخی از پیشرفته ترین نوع انتیبیوتیک ها حساسند. البته که این انتیبیوتیک ها بسیار قیمت است و در برخی موارد خواص سمی دارد، اما حداقل برای مقابله با آن انتیبیوتیک وجود دارد. اما برخی از باکتریا های دیگر را که از کشورهای خارج مورد مطالعه قرار دادیم اصلا غیر قابل تداوی بوده و در مقابل همه انتیبیوتیک ها مقاوم می باشند.
پروفیسر هودن می گوید که مقام ها در شفاخانه ها و مراکز صحی کشورهای سراسر جهان باید اقدامات بیشتر برای نظارت و جلوگیری از شیوع این نوع باکتریای مقاوم در برابر انتیبیوتیک ها انجام دهند. باکتریای استافیلوکوکاس اپیدرمیدس همیشه سبب ایجاد مرض نمی شود، اما در نزد برخی بیماران این نوع باکتریا می تواند منجر به ایجاد یک بیماری بسیار جدی شود که به تداوی پیچیده نیاز دارد. باکتریاهای نوع مقاوم در برابر ادویه انتیبیوتیک برای بیمارانی که در شفاخانه بسترند و معافیت آنان بنابر دلایل صحی ضعیف شده است بسیار زیاد خطرناک تلقی می شود. این باکتریا برای بیماران پس از جراحی و بیمارانی که در بدن خود وسایل طبی دارند، مانند بیماران قلبی که در قلبشان پیس میکر گذاشته می شود، نیز بسیار خطرناک است. دانشمندان استرالیایی می گویند که نتایج پژوهششان نمایانگر یک نمونه دیگر مصرف بیش از حد انتیبیوتیک ها بوده که منجر به مقاوم شدن باکتریاها در برابر ادویه های پیشرفته می شود. نتایج این تحقیق دانشمندان استرالیایی در مجله علمی میکروبیولوژی طبیعت به نشر رسیده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
امروز سه‌شنبه 11 سپتامبر سال 2018 میلادی است. زیرزمینی شهر نیویورک که در حملات 11 سپتامبر 2001 تخریب شده بود، پس از گذشت 17 سال دوباره فعال گردیده است. شهر نیویورک مبلغ 181.8 میلیون دلار برای بازسازی زیرزمینی سرک کورتلاند که در زیر مرکز تجارتی جهان قرار دارد به مصرف رسانید. دو طرف خط آهن و سقف زیرزمینی نیویورک در اثر فروریزی بخش‌های از بلندمنزل‌های نیویورک کاملا تخریب شده بود، باید دوباره بازسازی می‌کردید. گزارش زلاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف میشنوید. نخستین قطار آهن که پس از گشایش خط آهن جدید به ساحه کورتلند مرکز تجارتی جهان رسید، با شور و هلهله مردم مواجه شد. فدیو مولینا، باشنده نیویورک، میگوید:
نمیتوانم باور کنم که پس از 17 سال یک بار دیگر قطار آهن در این ایستگاه توقف میکند.
سنگ مرمر کار شده در ایستگاه بازسازی شده این منطقه توسط ان همیلتون طرح و دیزاین شده است. در این اثر هنری، متون از اعلامیه آزادی سال 1776 ایالات متحده و اعلامیه جهانی ملل متحد درباره حقوق بشر به چشم می‌خورد. اندی بایفورد، کارمند قطار آهن نیویورک، می‌گوید:
در بیش از 3 سال اخیر واقعاً سخت کار کردیم تا ایستگاه را با یک شیوه بسیار ویژه و احساس برانگیز در نیویورک بازسازی کنیم. اثر هنری دیدنی و جذاب است. این اثر یک نوید احترام به افراد است که در 9 سپتامبر 2001 جان باختند.
احیای مجدد این قطار زیرزمینی به خاطر دیرتر آغاز شد که شهر مصروف بازسازی ساحه بالایی قطار آهن بود، ساحه‌ای که در حمله دهشت افگنانه 2001 میلادی تخریب شد. اما این پروژه به زمان معین آن پایان یافت، یعنی در زمان بزرگداشت از 17مین سالگرد بدترین حمله دهشت افگنانه در تاریخ ایالات متحده که این کشور شاهد آن نبوده است. در حمله دو طیاره بر بلند منزل‌های مرکز تجارتی جهان که با فروریزی آن آسمان خراش‌ها انجامید، بیش از 2700 نفر کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. والتر متوزا زمانی که پدرش را در حمله دهشت افغانی 11 سپتامبر در بلند منزل شمالی از دست داد، فقط 10 سال داشت.
بسیار جای خوشحالی است که اینجا هستم و از علامت ایستگاه مرکز تجارتی جهان عکس می‌گیرم.
مقامات امور ترانسپورتی میگویند که ایستگاه کورتلند مرکز تجارتی جهان بیش از یک خط آهن زیرزمینی است. به گفته آنان، این ساحه یک نمادی از تصمیم باشندگان نیویورک است که نه تنها قادر به احیای مجدد آن شدند، بلکه تمام منطقه مرکز تجارتی جهان را انکشاف دادند. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد که تا 7 شام ادامه دارد. نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی ساعت 6 عصر از یاد نبرند. هفت شام یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم داشت. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.
بوت نازنینم مه میرا وا چرا قهریا بلایت بجانم بت نازنینم مه میرا مان چراغ قهری از من بلایت بجانم بت نازنینم بجانم بوت نازنینم.